اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آنچه همکاران من برای شما آماده پخش دارند عنوانش هست: ساعت 24:01 به مدت 56 حدودن.
ساعت 24
ساعت
24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می‌کند. ساعت 24:01
ساعت 24:01 تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته سلام، بعد از ظهرتون بخیر. شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 است. شما در هوایی تازه نفس میکشید. همراهان ارجمند، مستحضری که این برنامه ساعت 24:01 با محوریت علوم شناختی و تکنیک‌های عملیاتی علوم شناختی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو پخش شده و ضمن معرفی علوم شناختی و شاخه‌های منبعث از آن، البته در بستر رسانه، نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمعتان رسید. اینک فصل 11 این برنامه را با محوریت ساختارخوانی و روش‌شناسی، نفوذ شناختی و ادراکی رسانه‌ای در ساختار ذهنی مخاطب با هدف رفتارسازی تغییر له و علیه انقلاب اسلامی در ایران به پایان رسیده و تا آغاز سری جدید، یعنی فصل 12 در 5 برنامه به مرور مختصر موضوعات فصل 11 می‌پردازیم. اما فراموش نکنید یکی از راه‌های دسترسی به فایل صوتی و محتوای 11 فصل گذشته ساعت 24:01 برنامه کاربردی ایران صداست که شما همراهان با نصب آن بر روی گوشی تلفن همراهتان می‌توانید قدم به دنیای کمتر شناخته شده ها بگذارید. همراه ما باشید و دنیای خود را در 1 با ما تغییر دهید. نفوذ اجتماعی یکی از ویژگی‌های رایج و مشترک زندگی روزمره است و مستلزم آن است که شخص یا گروه برای تغییر نگرش‌ها یا رفتار دیگران قدرت اجتماعی خود را اعمال کند. منظور از قدرت اجتماعی نیرویی است که شخص نفوذکننده جهت ایجاد تغییر مورد نظر در اختیار دارد. به طور کلی نفوذ اجتماعی 3 پیامد رفتاری دارد که عبارتند از پذیرش، اطاعت و همرنگی، موضوعاتی که در دنیای کنونی با توجه به گسترش روزافزون فناوری‌های ارتباطی و رسانه‌ها اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و نقش مهم و کلیدی در ارتباط دنیای امروزی دارد. اما 11 موضوعی که در فصل 11 در 2 مورد بررسی قرار گرفت، حوزه نفوذ اجتماعی در پیرامون محیط‌های ادراکی و شناختی در جامعه با اجرای دکتر محسن آقایی و به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد علی پوشی، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه و فعال حوزه مقاومت بود که به قسمت‌های از صحبت‌های آقای دکتر پوشی از قسمت اول این برنامه با هم گوش می‌کنیم.
عرض بکنم، حالا با توجه به اینکه برنامه
در حوزه جنگ شناختی خب مدتی است که مدت هاست، یعنی الحمدلله در جریان هستش و خیلی هم در هم سطح نخبگانی و هم در سطح در اصطلاح مخاطبین غیر حرفه‌ای خیلی مورد استقبال واقع شده. قطعا به خیلی از موضوعات پرداخته شده در این برنامه و خیلی از مفاهیم نظری رو مورد بحث و بررسی قرار دادید. خب با توجه به موضوع محوری و کلانی که این برنامه داره در حوزه جنگ شناختی و کارکردهای اون، خب بهتر از بنده شما آگاهی دارید که مهمترین کارکرد اصلی جنگ شناختی در حوزه نفوذ اجتماعی اتفاق میفته. یعنی ابتدای امر نفوذ اجتماعی از طریق جنگ شناختی در یک جامعه اتفاق میافتد و این سپس به عرصه های دیگر از جمله عرصه های سیاسی، عرصه های امنیتی، عرصه های دفاعی، عرصه های نظامی، حتی در حوزه آموزش هم تسری پیدا میکنه. پس تا مادامی که نفوذ اجتماعی محقق نشود، نفوذ در بقیه حوزه ها که ذیل این نفوذ در عرصه اجتماع مطرح میشود هم طبیعتاً غیر ممکن است، از طریق جنگ شناختی البته عرض میکنم. در رابطه اون دستبندی که شما فرمودید و بخوایم اگر یک بررسی و یک مطالعه تطبیقی انجام بدهیم ببینیم مثلا کارکرد نظام‌های استکباری در حوزه رسانه و جنگ شناختی چطور هست، بیایم بپردازیم به نمونه‌های عملی و کیس بای کیس بخوایم اونها رو بررسی بکنیم. اول اینکه خب یک روند تاریخی میتوانیم از همون سالهای 1995-96 و حتی به عقب‌ترش، یعنی از 1991 هم شروع بکنیم تا به امروز بیاییم. شاید یکی از نمونه های خیلی ساده و پیش پا افتاده ای که حالا برای خود حقیر اصلا پشیزی ارزش ندارد، یه شخصی مثلا به نام جولانی هستش که امروز در تمام رسانه های دنیا دائما داره در صدر اخبار قرار گرفته، ولی من اون رو اصلا قابل نمیدانم. یعنی وقتی نگاه بکنیم به جریان های گذشته و شخصیت های گذشته، یعنی از کسی که مثلا موضوع سلفی جهادی رو پایه گذاشت، بن لادن، اسامه بن لادن، اینها اصلا از حیث وزنی اصلا قابل مقایسه نیستن. یعنی اصلا جولانی رو شما با اسامه بن لادن مقایسه بکنید یا با دکتر ایمن الزواهری مقایسه بکنید یا مثل افرادی مثل ابو انس لیبی مقایسه بکنید، این اصلا قابله. یا حتی مثل خود رهبران جهادی سوری، فردی هستش به نام ابی مصعب سوری. خب شما وقتی اصلا سوابق، تحصیلات دانشگاهی، حوزه های میدانی که حضور داشته رو وقتی شما مقایسه میکنید، میبینید اصلا این بچه اصلا قابل مقایسه نیست حتی با سلف خودش. پس این نشون میده یک ابزاریه که دقیقا داره در حوزه جنگ شناختی مورد استفاده قرار میگیره. من میخوام اجازه بگیرم از شما یه چند تا مفهوم خیلی خلاصه رو مطرح بکنیم در حوزه نفوذ اجتماعی، چون یکی از موضوعاتی که من در حوزه نفوذ اجتماعی برام خیلی اهمیت داره و ابتدای عرایزم هم میخوام به یک فرمایشی از حضرت آقا مقام معظم رهبری اشاره بکنم و اون موضوع امید و انگیزه هست.
درست.
به عنوان عامل محرک برای هر پدیده اجتماعی، ضمن اینکه برای هر پدیده فردی هم عامل هست، اما محرک اصلی برای هر پدیده اجتماعی هستش. و بعد انشالله وارد موضوعاتی که شما فرمودین انشالله وارد خواهیم شد. حضرت آقا توی تاریخ 26 مرداد سال گذشته 1402 همون جمله و اون فرمایش معروف رو دارن که میفهمن که ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب تند عبور کرده و به قله ها نزدیک شده ایم، بنابراین امروز روز خسته شدن و ناامیدی نیست، بلکه روز شوق و امید و حرکت است و مسئولان کشور باید با این روحی حرکت بکنند. پس نشون میده موضوع امید در حوزه نفوذ اجتماعی بسیار مهمه، یعنی هم میتواند به عنوان عامل محرک و هم به عنوان عامل تقابلی در حوزه نفوذ عمل بکنه. خب این نفوذ رو، این امید رو خیلی عوض میخوام در کجا تعریف میشه؟ این اصولا در حوزه نظریه های اجتماعی و در حوزه سرمایه اجتماعی شروع به تعریف میکنیم ما موضوع امید و انگیزه رو به صورت مشخص. خب ما در حوزه سرمایه اجتماعی عملا سه نوع سرمایه داریم: یک سرمایه پیوندی، دومین سرمایه ارتباطی و سومین سرمایه اجتماعی پیوند دهنده هستش. خب اینها خودشون یک ابعاد متفاوتی دارن که در ذیل اون ابعاد ما اون موقع موضوع امید و انگیزه رو مطرح میکنیم. ابعاد سرمایه اجتماعی رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم. اول اعتماد و اطلاعات هستش، دوم شبکه ها و سوم هنجارها هستش. خب ما در حوزه اعتماد و اطلاعات میبینیم که تعریف میکنیم، میگیم آنچه که مربوط میشود به ارتباط بین نهادهای حاکمیتی و مردم.
البته ما در این حوزه مفهومی رو بین ارتباطات و اطلاعات دیدگاه های جدید داریم که بحث استعلامات رو هم مطرح میکنن، یعنی استعلامی که سرمایه اجتماعی از توانمندی حاکمیت یا حکمرانی نسبت به نوع پیوندی که میتونه برقرار کنه میگیره. ببین اصلا به تعبیری حسابش پر هست یا نه، که اصلا اومده پای معامله سرمایه اجتماعی. و حالا در واقع بلعکس که حضرت امام سال 57 از این استعلام خوب استفاده کرد، که حالا داخل پرانتز عرض کردم که در واقع تکمیلی باشه. بفرمایید.
خب ما در حوزه اعتماد و اطلاعات عنصر کلیدی سرمایه اجتماعی این اعتماد و اطلاعات، یعنی آنچه را که دریافت میکند جامعه و بر اساس اون، یعنی میتواند آنچه که دریافت میکند در اصطلاح متعدد الجهات باشد، یعنی از بخش های مختلف، الزاما نه از بالا به پایین بلکه از همسطح یا به صورت مورب از بخش دیگری این اطلاعات رو دریافت بکنه. اما نکته اساسی که وجود دارد این هستش که این جریان اعتماد و موقعی جریان پایین به بالا هست، یعنی از قاعده هرم به سمت رأس هرم حرکت میکنه و اون هم طبیعتا ارتباط بین نهادها و نهادهای حاکمیتی و مردم شکل میده. خب ما اگر بخوایم نگاه بکنیم تو سیر تحولات، میبینیم که دقیقاً پایه‌های حکومت‌هایی که در منطقه حداقل از سال 2003 به بعد، مشخصاً اگر ما عملکرد جنگ شناختی رو بخوایم ببینیم بر پایه همین دسته بندی، میتونیم این رو مشخصاً از اولین جنگی رو که بخوایم نام ببریم، ما مثلا 2001 افغانستان رو، اشغال افغانستان توسط آمریکا رو نمیتونیم بیاریم در حوزه جنگ شناختی، چون از یک اتفاقاً دشمنی که به زعم آمریکایی‌ها یعنی طالبان در اون سال شکست خورد، اتفاقاً یک دشمن کاملاً با انگیزه و با امید بود. پس این رو جدا میکنیم. اما اون چه که 2003 اتفاق افتاد، یعنی اشغال امریکا توسط، اشغال عراق توسط امریکایی ها، ما خیلی از تحلیلگران نظامی رو در کشور میدیدیم که همون زمان میشستن خیلی از با تجربه های ما و میشستن و میگفتن که خب پیشبینی میکردن یک روندی از نبرد رو و خیلی بعید میدانستن حتی سقوط نظام بعث رو در عراق. اما ما این رو دیدیم که بدون کوچکترین مقاومتی، خاصتا در مناطق جنوبی عراق، تانکای امریکایی رسوندن خودشون رو به بغداد.
من حتی یادم آقای دکتر سعید الصحاف در فرودگاه، بله، ما اونجا که نگاه میکردیم در فرودگاه بغداد خیلی جدی جلوی دوربین الجزیره اطمینان میداد که هیچ اتفاقی نیفتاده و 52 لشکر خلاصه گارد ریاست جمهوری خلاصه اونجا همزمان که داشت اینو میگفت چتباز امریکایی تو همون صحنه پشت سرش اومد پایین و خود صحافتی برگشتید، حالا به تعبیر ما سکت ناقص رو زد، به خاطر اون تأثیر شناختی بود که الان شما فهمودید. بله.
خب ما میبینیم چرا این اتفاق نمیافتد، چرا ما این رو در سوریه امروز نمیبینیم این تحولات رو، یعنی خاصتا اونجاهایی که با یک نوعی از دخالت خارجی همراه شده است، میبینیم که عملا دیگر اون امید و انگیزه که باید برای تقابل وجود داشته باشه دیگه وجود نداره. پس من میخوام از همین مدخل و از همین باب وارد بشم و موضوع رو بررسی بکنیم.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
نفوذ اجتماعی از طریق تغییر نگرش، کاربرد قدرت در صورت مستقیم، تقاضا کردن و نظایر آنها انجام می شود و شدت آن در همه افراد یکسان نیست. مثلا تغییر نگرش یک نمونه از نفوذ اجتماعی است که عمدتاً بر ادراک کلامی مبتنی است و بسیاری از افراد از این شیوه استفاده می کنند تا فرد مقابل را به پذیرش نظر خود وادار سازند. به همین منظور حوزه نفوذ اجتماعی در پیرامون محیط‌های ادراکی و شناختی در جامعه موضوع مورد بحث 12 برنامه ساعت 24:01 به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر محمد علی پوشی، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه و فعال حوزه مقاومت بود که به سمع شما فرهیختگان رسید. در این لحظه صحبت‌های آقای دکتر داوودی را از قسمت دوم این برنامه با هم گوش می‌کنیم.
ما می‌بینیم در حوزه شناختی متد ناکامی مستمر میاد تبدیل به یک اصل میشه. تصویری که از رژیم و امریکای بعد از طوفان الاقصی هم اتفاق افتاد همین بود. یعنی یه چند ماه گذشت، خب به لحاظ میدانی رژیم واقعا توفیقی به دست نیاورد، اما به لحاظ شناختی و رسانه‌ای پیروزش کردن. یعنی دقیقاً ما اتفاقاتی که میبینیم رسانه‌ای اتفاق افتاد، اصلا میدانی این خبرها نبود. برای همین اومدن با اختفای اطلاعات داخلی رژیم و ترغیب دیگران از رسانه‌های داخل کشور خود ما بگیر تا ما بقی در رفته، به بیان پر و گسترده در واقع خسارت‌های سمت فلسطین این وزنه رو برگردوندن. برای همین مردم ما، نه مردم ما، مردم منطقه، من با خیلیشون در منطقه، شما هم صحبت کردید دیدید، باوری نسبت به اینکه رژیم صهیونیستی خسارت سنگین دیده ندارن، اما نسبت به اینکه محور مقاومت خسارت دیده که دیگه نمیتونه جبران کنه همه باور پیدا کردن. ببین این دقیقا حاج قاسم چیکار میکرد؟ حاج قاسم دقیقا موضوع رو بر میگردوند.
دقیقا
یعنی میگفتش که ما که خسارتی ندیدیم، ولی شماها چه خسارتهایی دیدید. و نکته جالب اینجا بود که این تبدیل این ناکامیه به کمیابیه رو حاجی همیشه درست و تکمیل حرکت میداد. میگفت بله ما کم یافتیم ولی درست یافتیم. بعد یه هم یاد اون قصه تا 3 دیگه اینا نیستن رو مطرح میکنه که به ادعای تمام رسانه های حامی داعش در کل منطقه گفتن که داعش واقعا آمادگی شکست نداشت. یعنی اینقدر در اوج همه کار بود، ولی اون جمله قاسم سلیمانی به تعبیر خودشون اصلا اینا رو شکست. چون متفکر کردن حاج قاسم، حالا به تعبیر اونا قاسم سلیمانی، چیزی رو میدونن که خودشون نمیدونن
با اون پشتیبانی گسترده سرویسیشون.
دقیقاً. خب ببینید، و حالا نکته جالب اینجاست، چه تأثیری تو داخل گذاشت آیه پوشه، چه روحیه، چه تقویت روحیه‌ای شد، چه
شادی و امیدی تزریق کرد به جامعه
و همه اینا. یه طرف حالا اومد اون ایمیج منیجمنت، یعنی مدیریت تصویر رو برگردوند. ما که همیشه تحقیر می‌شدیم رسیدیم به جایی که حالا داریم خط و نشون می‌کشیم. یکی از اتفاقاتی که در حوزه نفوذ شناختی در جامعه می‌افته، آقای پوشی، حالا شما این رو تایید کنید یا تکذیب کنید، در لیبی، تونس، سوریه، عراق، لبنان، مصر، علل خصوص مصر، یک قابلیت رو گرفتند تا بتونن اون نظامنامه تحقیر و ناکامی ممتد رو پیاده کنن. اینو من بابت تجربه تاریخی در واقع عرض میکنم. مفهومی تحت عنوان رجز، رجز اثر خیلی عجیبی تو حوزه شناختی و ادراکی داره. شما نگاه کنید، برگردید به تاریخ صدر اسلام، جنگ هایی که حضرت امیر انجام می دادن رو نگاه کنید. اصلا رجز عربی خودش یک بخش لاینفک تاریخی در حوزه های نبرد، خود شناختیه، یعنی خود جنگ شناختیه. رجز، تو رجزی که می خونی تعیین می کنه که روحی حریف رو چجوری الان باید مچاله کنی.
شمشی چقدر تو دست حریفت بلرزه، در اسلام یعنی کار کرده رجز اینه.
آفر. شما نگاه میکنی میبینی ایه بره مصر رو خاطرتون هست دیگه، مصر تموم شد تقریبا 12 بهمن تموم شد.
بله.
مردم جمع کردن از میدان ساعت و تحریر رفتن. حضرت آقا روز 12 بهمن سخنرانی میکنن، میگن تا 10 دیگه مردم در مصر پیروزی رو خواهند دید. من اون سخنرانی یادمه.
بله.
و یه رجزی به زبان عربیشون خوند. 22 بهمن ورق برگشت و اصلا و واقعا مثل قاهره سقوط کرد توی اون نظامنامه که در واقع داشتن. رجز یعنی همین. ما بعد از اون دیگه تو مصر رجز ندیدیم، ما توسط بشار رجز ندیدیم، ما توسط خیلی های دیگه. حاج قاسم رجز میخوند.
بله.
تیکه هایی که رجز خوندن یه مقاطعش که طرف میاد روی لبه خاکریز را میره، این یه جور رجز خوندنه. یه مقاطعش که داره صحبت میکنه یه تیکه یه فریم شده میشه، یه جور رجز خوندنه. یه مقاطعش که میزنه دو سر طرف اینم یه جور رجزه. خب ببینید قاعده حوزه شناختی ما نزدیک 36 فاکتور داریم دیگه. یکی از اون فاکتورها توان شما در رجز خواندنه. قذافی رجز نمیخونه. آقا چرا الان مرتبا رجز میخونه؟ بابا اینا جزء اصول جنگ شناختیه. تو رجز نخونی به جات رجز میخونن، غالب میکنن، پدرت و بچه‌ت هم در میارن. خب اثر اولش اجتماعیه دیگه. ما زمان جنگ دوران جنگ تحمیلی مگه چی داشتیم؟ خدا وکیلی چی داشتیم؟
بله.
اما رجز رو داشتیم.
بله.
رجز تقویت میکنه، رجز امید میده. رجز تهش میگه ببین اگرم قراره بمیرم با عزت میمیرم. این با عزت مردن حریت شناختی ایجاد میکنه. به لحاظ اجتماعی تو یه پله از حالت خمودگی میای بالاتر. همین خودش کلی تحرک ایجاد میکنه. جامعه افغانستانی که ظرف 23 روز کابل سقوط میکنه، 17 روز بغداد سقوط میکنه، کمتر از 20 روز دمشق این اتفاق براش میفته، شما نگاه کنید ببینید بچه مشترک همشون نشیده.
بله.
دیگه رجزی خونده؟
بله.
تو وقتی توان رجز خوندن نداری یعنی لکنت گرفتی، یعنی پذیرفتی که گرفتاری. پس داری مقدمات ناکامی یا عدم کامیابی تو خودت. جنگ شناختی یعنی همین دیگه. اون که نمیاد هزینه کنه، که کاری میکنه که تو سلاحت رو زمین بذاری.
بله.
قدرتمندترین ارتش دنیا هم داشته باشی کم میاری.
مسابقه شو داریم آقای دکتر عملا در انقلاب اسلامی. چرا حضرت امام رحمت الله علیه دائما بر موضوع صدور بیانیه تاکید میکنن؟ ایشون دارن دقیقا همون رجزها رو میخونن. این فقط نقش تبیینی نیست، بلکه رجزخانیه. در نقطه مقابلش هم شما میبینید که رژیم پهلوی محمد رضا اون عملا از همون نطقهاش و این ذکاوت و هوش سیاسی حضرت امام رو میرسونه، کاملا اثبات میکنه. اون زمان خیلی، مگر ما چقدر در حوزه اصلا مفهوم جنگ شناختی یک مفهوم جدیدی است که مطرح شده. ما وقتی حال بله عملیات روانی حالا گذشته زمان جنگ جهانی دوم و قبلترش وجود داشته، ولی ما عملا میبینیم حضرت امام این سیاست رجز خانی رو دائما و به صورت مستمر. دقیقا جالب اینجاست که حرکتی و جنبشی داره این کار میکنه که اتفاقا هیچ سلاحی در دستش نیست. یعنی اگر رژیم شاه هرگاه اراده میکرد واقعا میتوانست تمام جمعیت انقلابیون رو از بین ببره، کاری نداشت که. ولی همون رجزی که شما فهمید در تاریخ و درس کردم شمشیر رو در دست طرف مقابل به لرزه می اندازد، اون زمان همین لرزه روی ماشه های تفنگ ها بود دیگه، جرأت نمی کردن.
حضرت امام زمانی که گفتن حکومت نظامی،
بله،
قبل از انقلاب از پاری اعلام کرد حکومت نظامی دیگه، امام گفت بریزید و بشکنید. این رجزه، این رجز عملی و تبدیلش به یک اقدام میدانیه.
رادیو گفتگو ساعت 24:01. نظرات و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما پل ارتباطی ما با شماست. نفوذ شناختی یکی از اقسام نفوذ و از مؤثرترین و نامحسوسترین آن، به گونه ای که در فرایند این نوع نفوذ یک فرد دیگری را به کار دلخواه خود وامی دارد بدون آنکه شخص دوم احساس کند که وادار به کاری شده است. آینده پژوهی یکی از مؤثرترین سلاح‌های رویارویی با نفوذ شناختی است که می‌تواند از طریق رهگیری، اعلام هشدار و نیز پیش‌بینی سناریوها، نفوذ شناختی و ثمرات آن را در میان مسئولان و جامعه خنثی کند و در سه ساحت حسی، گرایشی و اندیشه‌ای و نیز از طریق تقویت داخل این نوع از نفوذ را مهار کند. و اما موضوع برنامه 13 ساعت 24:01 که در دو قسمت با موضوع بررسی فرایند نفوذ شناختی در ساحت رسانه با تمرکز بر روش‌ها و تکنیک‌های ایجاد اختلال شناختی در مخاطب بررسی شد که در این برنامه هم شنونده صحبت‌های آقای علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدلو، مدیر رصد و آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه علمی قم بودیم. همکنون بخشی از صحبت‌های آقای دکتر محمدلو را بشنویم.
سه تا لایه‌ای که همیشه من حالا تو جای مختلف که گفتگو می‌کنیم عرض می‌کنم، یه لایه در واقع معرفت شناختیه که رسانه در لایه سوم و بنیادین خیلی سر و کار داره با این ماجرا. فرمایشات شما ناظر بر این بود که بنده پسندیدم و خیلی هم یعنی همراه هم با شما تو این ساحت که اساسا استبداد بزرگوارید، استبداد نرم افزاری و ایجاد چارچوب مفهومی یا اصطلاحاً آن فریم کردن مخاطب، کلیشه سازی، این ایجاد یه آنتولوژیک و هستی شناسی جدید برای جامعه سایه میندازه به همه اقدامات رسانی. یعنی قبل اینکه بخواد یه اقدام رسانی صورت بگیره، یه اقدام معنا شناختی، اقدام که بعدش اقدام زبان شناختیه و بعدش اقدام خدمت شما رسانه یا انگار سازی و تصویر سازی است. این کاملا درسته و این ساحت بنیادینیه که در واقع همون لایه نرم افزاری جامعه است، همون جایی هست که در واقع پشتیبانی میکنه سرمایه اجتماعی رو. یعنی اگه قرار باشه سرمایه اجتماعی جغرافیایی با جغرافیای دیگر متمایز باشد، اولین ساعتش و اولین پارامترش همین جاست. این تفاوت جامعه توحیدی با جامعه غیر توحیدی همین جاست، تفاوت اسلام و کفر همین جاست. ولو اینکه در نمادها و نمودها گاهن یه جاهایی به یه تقاطعی هم برسن، یه شمایل و شماتیک مشابهی یه جایی داشته باشن، بله اینها ایرادی نداره، ولی اون ساحت اصلی و در واقع اون تاچ پوینت یا اون سطح درگیری اصلی و هستی شناختی، اون لایه معرفتی است که در واقع حالا اصطلاح ارسطویی شما فهمیدید بس اپیستمولوژی که ماجراش در واقع مهم است و باید در مباحث مجزا مورد بحث قرار بگیره. لایه دوم که به نظرم به شدت حائز اهمیت و اساسا تو بحث اجتماعی خیلی روش تمرکز میشه، اون کامن سنس است. اون کامن سنس یا ارتکازات یا طرحواره ها، اصطلاح بوردیویش میگه عادتواره، هبیتاست. این لایه در واقع اون جایی است که در واقع سرمایه اجتماعی شروع میکنه به شکل گرفتن و سرمایه اجتماعی رو ما دقیقاً همینجا میتونیم ببینیم، یعنی تو موقعیت ها میتونیم حس بکنیم، مشت برکنه، اونجایی هست که در واقع ملموسه، همون ارتکازاتی که ما در فصول مختلف میبینیم، در موقعیت‌های مختلف میبینیم، محرم باشه، سفر باشه. شاید عرض میکنم تنوع آدم‌هایی که در این موقعیت‌های فصلی و در واقع عبادی و سیاسی و اجتماعی میبینیم، هم به لحاظ ظواهر هم به لحاظ در واقع شمایلی که دارند، یه تنوع عجیبی داره. و اینها در کجا به این مخرج مشترک میرسند؟ مخرج مشترکشون همون ارتکازات است، یعنی اون 20 سالی که برای امام حسین یا برای ائمه اطهار یا ذیل پرچم توحید در واقع زندگی کردن، تنفس کردن و ما حاصل این اتفاقات شده یک نمود و نماد به نام اربعین یا مثلا ایام محرم، که در واقع آمار و ارقام حکایت از این داره که بالای 70-80% جامعه مستقیما شرکت میکنند. یعنی شاید بتونیم یک توافق و اجماع حد اکثری و بی‌نظیر در دنیا شاید تلقی بشه که ذیل یک پرچم و چارچوب مفهومی و معنایی که یک نظام رفتاری رو شکل داده، یعنی صرفاً در فضای انتزاع و فضای گلخانه‌ای نمونده، یه سرریز و امتداد اجتماعی حد اکثری پیدا کرده که حتی در فضای بین الملل ایجاد مغناطیس کرده. یعنی نه تنها در واقع موجودیت دارد، نه تنها ایجاد محوریت کرده است، بلکه مطلوبیت هم دارد. یعنی از اسپانیا و آمریکا و انگلیس و فرانسه بلند میشه میاد ببینه اربعین چه خبره. این شکل دادن چارچوب معنایی و امتداد پیدا کردنش به ساعت ارتکازات که بعدش تبدیل بشه به نظام رفتاری، اتفاق است که به نظرم اگه قرار باشه ما اسمشو بذاریم حکمرانی نرم افزاری یا از این ساعت طرف دیگریش به نام استبداد نرم افزاری، دقیقاً نقطه شروع اینجاست. این یه لایه. یه لایه دیگر که در واقع در عرض این یک در واقع بردار طولی بود، شما یه بردار عرضی هم در نظر بگیریم، اتفاقات یا اون لایه سوم که می‌خواستم بگم بحث اطلاعاته، یعنی معرفت‌ها، ارتکازات و بعدش اطلاعات، همون لایه اینفورمیشن معروفی که در قالب وجست خبری و در واقع لنز خبری ازش یاد میکنیم. اما این لایه خبر خودش در یه لایه ارضی